بسم الله الرحمن الرحیم. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از ملک جهان برخیزم. به ولای تو اگر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان. همطور که استحضا دارید، بحث ما پیرامون نفس و نفس شناسی یا به عبارت دیگر روانشناسی در مثنوی مولاناست. همونطور که عرض کردیم، یکی از پایه‌های سلوک یا معرفت شناسی مولانا شناخت نفسه، که در جلسه پیش هم در محضر استاد بحث‌های رو مطرح کردیم و رسیدیم به اینجا که نفس کلید و رمز شناخت همه چیز است، حتی جهان هستی و خداشناسی ام المعارف هست به تعبیر استاد. به هر حال باید بیشتر رو مسئله نفس تأمل بکنیم که از یک طرف انسان او رو یک حقیقت بدیهی می‌بینه، چون اگر نبینه وجود نداره انسان، و از یک طرف هم این همه اصرار میشه که خودت رو بشناس. ببینیم تفاوت راه از کجا تا کجاست. سوالی رو در جلسه پیش مطرح کردیم که ناتمام موند، ما مجددا از محضر استاد میخواهیم و تمثیل ها و مثال هایی هم که جناب مولوی میزنه من عرض میکنم تا جناب استاد اون رو پاسخ بدن. استاد، در قرآن کریم، از قرآن باید مدد بگیریم که جمعه بحث های خود مولانا هم از قرآن کریمه و آیات و روایاته. در قرآن کریم نفس رو منطقه میداند که هم قابلیت پذیرش و رویش فجور را دارد و هم تقوار. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوار. خود این خب نشون میده که نفس هم به خوبی ها میل دارد هم به بدی ها میل دارد، و انسان در شناخت خودش باید این معیارهای قرآنی رو هم مورد توجه قرار بده. خب انسان اگر به منطقه فجور نزدیک بشه، جناب مولوی معتقد این نفس میشه اماره، میشه اژدها، میشه مار، میشه گرگ درنده، چه و چه. اگر به منطقه تقوا نزدیک بشه، میشه نفس مطمئنه، و انسان در واقع موجودی است که دوران دارد بین این دوتا. حال سوال اینه که این تولرانس یا انعطافی که در نفس ما وجود دارد با چه چیزهایی ما میتونیم شناخت خودمون رو یا موقعیت خودمون رو در منطقه تقوا احساس کنیم، و با چه چیزهای خودمون میتونیم در منطقه فجور احساس کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که مسئله نفس ام المعارف و ام المسائله، سوال شما ام الاسئله است. عرض کنم که شما یه تعبیر زیبایی فرمودید که نفس کلید معارفه و کلید راه حقه. اجازه بدید من اینجا یک جمله بهش اضافه کنم که نفس به همون اندازه که کلید قفلم هست.
احسنت. بله،
نفس هم قفل راهه، هم در رو میبنده هم در رو میگشاید. حالا این چگونه است که یه چیز میتونه هم قفل باشه و هم کلید؟ این هم از عجایب خلقت انسانه. بله، همچو او در شعر سابق خونده بودیم که تریاک و زهر و تریاق،
همچونه بله زهری و تریاکی که دید،
زهری و تریاک. این شعر رو درباره صحبت کردم که
همچونه دمساز و مشتاقی که
دید، همچون زهر و زهری و تریاقی کدید. یعنی هم زهر هم بادزهر. نفس از اون نظر ببینین، علتش اینه که ما باید به داستان آفرینش برگردیم. اصلا داستان آفرینش داستان انسانه، اصلا سرگذشت عالم سرگذشت انسانه به طور کلی. مثل عالم برای انسان، انسان اگه نبود عالم نبود. حالا بعضی وقتا ما این حرف رو میزنیم که اگه انسان عالم نبود، بعضی ها تعجب میکنم، یعنی عالم با این عظمت که انسان به یه موجود صغیر این گوشه افتاده چه ربطی به عالم داره؟ حال انسان نباشه عالم هست. اشخاص مشکلش اینه که عالم رو نمیدونن یعنی چه. عالم باید اول معنی عالم رو بفهمیم، داستان آفرینش رو بفهمیم تا برسیم مسئله نفس. این دو تا، این چند تا چیز با هم رابطه داره. یکی از مسائلی که ما خیلی کم روش بحث کردیم عالمه. عالم اکثرا میگن عالم یعنی ما سوى الله. خیلی خوب، ما سوى الله عالم نیست، ما سوى الله ما سوى اللهه. ببینید شما وقتی نگاه میکنید در این عالم، موجودات کثیر میبینی، جمادات به انواعه، نباتات به انواع الایتناهی، حیوانات به انواعه و انسان، ببینید خیلی چیزا میبینید، کوچک، بزرگ، شقی، سعید، سفید، سیاه، رنگ و رنگ، همه چی اینا موجودات هست. عالم کو؟ موجودات رو در عالم میبینی یا عالم رو میبینی شما؟ حالا اول سوال منو پاسخ بده، من میخوام وارد این بحث دقیق بشم چون یه قدر دقیقه این بحث. شما موجودات رو در عالم میبینی یا عالم رو میبینی؟
من موجودات رو میبینم.
بله. چه چیزی رو میبینی که موجود نیست؟ هر چیزی رو میبینی موجوده. عالم موجوده یا موجود در عالمه؟ عالم در موجودات یا موجودات در عالمند؟
موجودات در عالم.
عالم خودش کو؟
بله.
همین. یه مسئله همینه. که ما فکر کنیم عالم هم یه موجوده در بین موجودات. عالم یه موجود در بین موجودات نیست، عالم افق دید شماست. دید شما افق میخواد، پرسپکتیوه. اگر شما افق نداشته باشی نمیتونی نگاه کنی. حالا افق چرا به افق تشبیه میکنیم عالم را؟ برای اینکه شما هر چه نگاه کنی، افق رو وقتی نگاه کنی، چه بسا فکر کنی نزدیک، حالا چند کیلومتر میریم میرسیم به این قرمزی افق، حالا هر چی بری افق هست، هر چی شما بری افق هم میره، شما هر چی بروی افق هست. عالم یه چنین چیزیه
و افق هم که از اندیشه ما جدا نیست.
همین. و عالم مال انسانه، انسان عالم داره، هیچ موجود عالم نداره، حیوان عالم نداره، پرسپکتیو نداره، افق نداره. میبینه اون چی قضاشو به غریزه میشناسه، خطر رو به غریزه میشناسه، خطراتی که هست ازش فرار میکنه، غذاهای مناسب رو میشناسه، غذاهای مضر رو تشخیص میده نمیخوره، اینا به حکم غریزه میشناسه. یک نواخت هم هست، غریزش هم یک نواخته، متنوع نی، به همین جهت صنعت نداره، اختراع نداره، پیشرفت نداره، غریزی عمل میکنه. افق نداره، حیوان افق نداره و انسان افق داره. خب افق مال انسانه. این افق چیه؟ از کجا میاد؟ افق مال وجود آدمی است. وجود آدمی همون نفسه. انسان یه موجودی مثل مثلا کوه و بیابان و دشت و دریا و صحرا و درخت و شجر و حجر نیست. انسان یک افقه. ضمناً خب بدنم داره. بدن من یه موجوده در بین موجودات. ولی من بدن نیستم. من بدن دارم یا بدنم؟ من بدن نیستم، من بدن دارم. فرق است بین داشتن و بودن. ببین یکی از مسائلی که اینا همه اگه تا حل نشه خیلی مسائل حل نمیشه، ما غالبا بین داشتن و بودن فرق نمیذاریم. ما یه بودن داریم که هستم، یه داشتن داریم. مثلا میگم لباس من، تن من، چشم من، گوش من، سر من، اموال من، حیثیت من، حتی علم من، حتی میگم روح من. اون من چیه که روح مال اونه؟ انسان اونه، اون من همون نفسه. این یه معنی اطلاقیه و یه افقی است که با همون افق من داره شما عالم رو می‌بینی. اگه اون افق رو نداشتی چه نمی‌دیدی و تصرف هم در عالم نمی‌تونی و می‌تونی هم در عالم شما تصرف کنی، اینکه افق داری. این انسان در واقع ظهور حق تعالی است. اگه خواستیم در یک کلمه عارفانه بگیم، یعنی حق تعالی تجلی کرده.
این شایبه ایدالیست پیش نمیاد.
نه اصلا ایدالیست نیست. تجلی حق ایده نی، یه واقعیت. از هر واقعیتی واقعی تر تجلی حق تعالی.
نه همیشه عالم افق منه.
افق نه، افق واقعیه. افق که ایده نی. بله افق واقعیه. من نمیگم اشیا موهومن، اشیا واقعی هن، ولی در افق شما اشیا رو ببینی. افق نبود نمیدیدی. بله. بنابراین حق تعالی تجلیات گوناگون داره، لایتناهی تجلی داره. هر موجود یک تجلی از تجلیات حقه، یه جلوه از جلوه حقه. به جای مخلوق من تجلی اینجا یک اسم میبرم. بله. و شما میگی مخلوق حق، من میگم تجلی حق. فرق زیادی هم نداره، در یه نظر مخلوق، در یه نظر تجلی. ولی خداوند یک تجلی کامل کرده که در این تجلی همه تجلیات مندرجه. اون تجلی کامل که همه تجلیات درش مندرجه، تجلی حق در انسانه. انسان که میگم انسان کامله. ببین حالا وقت انسان وقت عرض عریض پیدا میکنه، انسان فاصله یه انسانی با یه انسان دیگر، دو تا فرد در نظر بگی، فاصله بین خدا و شیطان.
احسن.
فاصله بین خدا و شیطان چقدره؟ میشه اندازه گرفت؟ چند فرسخه؟ بین خدا و شیطان فاصله چقدره؟ بین یه آدم و یه آدم دیگه همین فاصله بود. حالا بذار من مثال بزنم. دو آدمی که در یک محله متولد شدند و در کوچه های مکه با هم زندگی کردند، حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم و ابو جهل یا ابو لهب، اینو در یه شهر متولد شدند، شاید در کوچه ها با هم بازی میکردند بچه. فاصله بین حضرت ختمی مرتبت سید الموحدین و ابو جهل چقدره؟
700 سال راه.
700 اصلا نمیشه به حساب. همون فاصله بین حق و شیطانه. فاصله خیلی زیاده. یک تجلی کامل خداوند کرده که اون تجلی به تمام اسماءش ظاهر شده و اون نامش انسانه. ببین تجلی تمام ذات و تمام تجلی ذات. من بین این دو جمله میخوام فرق قائل بشم. اجازه بدید من این دو جمله رو معنی کنم بر شما. یه تجلی تمام ذات داریم، تجلی تمام ذات، یه تمام تجلی ذات. تمام تجلی ذات و تجلی تمام ذات چه فرقی با هم دارن؟
خیلی فرق دارن.
خیلی در واقع، ولی مصداقش یکی.
مصداقش یکی.
خیلی فرق دارن، ولی مثل تجلی تمام ذات یعنی حق در تمام هستش تجلی کرده. احسن. تجلی تمام ذاته. وقت تمام تجلی ذات. چون تجلی تمام ذات نتیجه چی میشه؟ تمام تجلی ذات میشه. تمام تجلی ذات چی بوده نتیجهش؟
تجلی همه ذات در تجلی.
تجلی همه ذات. مصداقش چیه این؟ این تجلی مصداقش چیه؟
انسان کامل.
انسان کامل.
احسن.
خیلی خوب. پس بنابراین در این انسان کامل که تجلی تمام ذاته و تمام تجلی ذاته، توجه فرمودین؟
چقدر موجودی؟
چقدر عجیبه؟ عجوبه آفرینشه.
پس میشه گفت نفس اصلا یه راه بی انتهایی
است. بی انتهاست. عجوبه هست. از که انسان یه موجود در بین موجودات نیست. نه تنها عالم یک موجود در بین موجودات نیست، خود انسان هم یک موجود در میان موجودات نیست. ببین شما نمیتونی بگی مثلا فرض کنید دیوار موجوده، این کوه موجوده، این دریا موجوده، حالا انسان هم موجوده. بله انسان موجوده، اما یک موجود در بین موجودات نیست. چرا؟ از من بپرس به چه دلیلی ادعا رو میکنم؟ ادعای بزرگی دارم میکنم.
بله.
میتونی بپرسی؟
بله سوال کردیم. خب
برای این که انسان به تمام موجودات احاطه علمی پیدا میکنه. ولی عالم به انسان احاطه علمی نداره.
احاطه وجودی هم داره.
احاطه وقتی احاطه علمی، احاطه وجودیه. شما عالم رو به تمام ادراک میکنی، عالم شما رو ادراک میکنه.
ما عالم رو ادراک میکنیم.
پس شما
احاطه
داری. احاطه داری بر عالم. پس شما در بین اینا نیستی، بر اینا محیطی.
احسن.
والله من ورائهم محیط. خداوند محیط به عالمه. من ورائهم محیط. و شما چون مظهر تجلی تمام ذاتی و تمام تجلی ذاتی، تو هم محیط به عالمی. و حالا ما نیستیم که خب این استعداد ما به فعلیت نرسیده. ما این استعداد داریم به فعلیت نرسیده. اگر استعداد ما به فعلیت برسد، ما به همه عالم احاطه داریم. و عقیده ما اینه که انبیا و اولیای کامل با عالم احاطه دارند، با عالم ملک و ملکوت، نه با عالم ملک ناسوت تنها، با عالم ملک و ملکوت احاطه دارند. حضرت خرطی مرتبه تنها به این عالم احاطه نداشت، با عالم برزخ، با عالم ملکوت، با عالم لاهوت، لیلت الاسرا صحبت کردیم، به قاب قوسین او ادنا دنا فتدلا، دیگه اصلا چیزی فرو نگذاشت، از هر چه بود عبور کرد. یعنی در اون مقام قدس در خلوت با حق، ان لی مع الله حالاتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، در اون مقام به همه هستی احاطه داره.
احسن. احسن.
توجه فرمودی؟ خب انسانی همچی موجودیه، اون وقت چی از وجود انسان بیرون باقی میمانه؟ اگر احاطه داری باید نمونه اون چه در عالم در شما باشه، اگر اون چه در عالم است نمونش در شما نباشه شما نمیتونی به عالم احاطه داشته باشی. هر اون چه در این عالم هست نمونش در شما هست. شما نسخه عالم آفرینش،
نسخه نامه الهی
که توی بخون شعر تا آخر.
بله
بله، نسخه عالم الهی چون نمونه در شما هست
شاهی
که توی، بنابراین در این عالم شیطان هم هست،
احسان
ملک هم هست، جبرئیل هم هست، میکائیل هم هست، خدا خداست، خدا که ماورای عالم، همه چی هست. پس هم نمونه الهی در شماست هم نمونه شیطانی، یعنی شما هم از خدا نمونه داری هم از شیطان. من شیطان دارم، بله شیطان دارم، من شیطان در منه، اصلا خودم شیطانم و خدا هم در من تجلی کرده. حالا ببین راه از شیطان تا خدا چقدر درازه. نفس یعنی این امتداد از شیطان تا خدا چقدر راهه، این راه رو باید طی کرد.
به دریای فرو افتادم ای دوست که جان صد هزاران غرقه او،
غرقه
آدم او. تو بحر نفس بیفته.
بله این دریای بی پایان و بی پایابه، هم از عمق پایان نداره هم از صد
پایان نداره،
یعنی بیکرانه است. خب نفس وقت که شما میپرسی یه چنین موجودی و ما اینیم، اینه حالا چجور بشناسیم؟ حالا سوال اینه که چجور بشناسیم؟ عرض کردم راهی جز عقل و شریعت نیست.
بله
شرع و عقل، حالا اگه سوالی هست بعد من توضیح میدم که چگونه از راه شرع و عقل باید رفت و برسیم.
این بیان نورانی حضرت عالی چقدر تفسیر زیبای این عبارات در زیارت جامع کبیره. زیارت جامع کبیر وصف ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست، یه تعبیری داره که اجسام و کن فی الاجساد و ارواح و کن فی الارواح و آثار و کن فی الارواح، آثار و کن فی الاثار و حتی قبور و کن فی القبور.
بله.
چقدر این تفسیر قشنگ.
بله.
احاطه کامل به
اولیا و کسی که اولیای خدا رو نشناسه وقت راه نفس، وقت نفس دیگه کلید نیست، قفله.
این بیان حضرت عالی چیز حافظ رو نقض میکنه که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی.
بله و از نو آدمی که میگه یعنی این آدم های معمولی، اون عالم دیگر هم که میخواد بسازه باز در خودش میسازه، هیچ عالم بیرون از انسان نیست. از عرض کردم هیچ موجود عالم نداره، اصلا هیچ موجود عالم نداره،
عالم یه افق آدمی،
عالم افق آدمی است. حافظ هم وقتی میخواد عالمی دیگه جستجو کنه اونم در خودش باز پیدا میکنه، منتهی که از یه عالم به عالم دیگه بره، چون انسان انسان هم یه عالم که نداره، انسان عوالم داره. ببین عالم اندر عالم اندر عالم، هر چه بره در عمق خیلی عوالم گسترده تر میشه. عالم یه دونه، انسان که یه دونه عالم نداره. ببین شما همین الان حالات شما عالم شماست، شما در حالت بیداری عالم داری، در حالت خواب یک عالم دیگری داری، در حال عبادت ممکنه یه عالم دیگه داری. مست و هوشیار دو تا عالم دارن، آدمی که مسته یه عالم داره، آدم هوشیار یه عالم دیگه داره. و حالا اهل معرفت هر چه سطح معرفت بالاتر بره عالم اون شخص عوض میشه. عالمی که یک عارف داره، یک فیلسوف داره، با عالمی که یک ابله داره متفاوته. دو تا آدمن، از نظر تن مثل همن، اما از نظر عوالم با هم متفاوتن. هر چه شما هی بری عالم، عالم اندر عالم است. و حافظم در اون بیت که شما قرائت فرمودی، نه من نقضش نمی کنم، چون حافظ در هر حال مرد بزرگیه. به یه معنی حافظ کم از مولوی نیست. بله به یه معنی حافظ کم از مولوی نیست. حافظ وقتی عالم دیگه میخواد بره، از این عالم میخواد به عالم دیگه بره، اون عوالم هم در خودش با جستجو میکنه. بله
خب این بیان دیگه روشن شد که فالهمها فجورها نفس به ما سواها فالهمها فجورها، هر دو رو داره. پس انسان میتونه مجنونی از شیطان و رحمان و زشتی ها و خوبی ها، چون چنین هست. همین تفسیر رو جناب مولوی هم داره، نفس زینسان است زن شد کشتنی، اقتلوا انفسکم گفتن سنی. چقدر زیبا.
و اقتلوا انفسکم، توجه کن یه ظرافتی در آیه هست خیلی عجیبه، شاید کمتر بهش توجه شده. میگه به شما میگه اقتلوا، خودت بکش نفس خودتو. خب خودتو نفسی، خودتو بکش یعنی چی؟ یعنی سر خودتو ببر، خودت بکش یعنی مرتبه از تو مرتبه دیگر تو بکش.
مرتبه عالی
تو خودت خودتو بکش،
مرتبه خوب تقوا حضور رو
وجود
رو. بله بسیار خوب است. میام برنامه رو ببینیم بعد در خدمتتون باشیم. خب استاد خیلی پاسخ زیبایی بود و عمیق، پرسش بسیاری از سوالات رو میده. جناب مولوی هم همین نکته رو اشاره دارد که حالا که نفس اینه، یعنی مجموعی از خوبی ها و بدی ها و زشتی ها و زیبایی ها هست، نفس انسانه است زن شد کشتنی، اقتلوا انفسکم گفتن سنی، که اشاره است به داستان قوم بنی اسرائیل که وقتی حضرت موسی علیه السلام از میقات برگشت دید دوازه به اتخاذ مکمل اجل، یعنی گوسال پرستی رو شروع کرده بودن. بله یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذ کمل اجل فقتلو انفسکم توبو الى بارئکم فقتلو انفسکم. حالا بعضی ایراد گرفتن که حالا اینا که توبه کردن گفتن اشتباه کردیم، چرا خداوند فرمود وقت طول و انفسکم، یعنی خودکشی رو خدا اینجا خودتون رو بکشید تا من توبتون رو بپذیرم، شرط قبول توبه بود. حالا با این توضیح از اتالی روشن میشه که نه، اون بخشی از خوبی هایی که در نفس ما هست بدی ها رو دور کنه،
یعنی اون نفسانیت گاوپرستانه رو بکشه،
گاوپرستانه رو بکشه، که تو داستان مولوی هم همین. حالا من میخوانم اجازه بفرمایید. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است، با هوا و آرزو کم باش دوست. این کم باش دوست خیلی معنی داره، تو فهمیدی نمیشه آدم
نفع کلی نمیشه.
بله بله چون یذلک عن سبیل الله اوست، یعنی اون چیزی که انسان رو افراط در نفس پرستی و هوا و هوس ها و دنیا خواهی هاست که انسان را یذل عن سبیل الله. بله میل ها هم چون سگان خفتن، اینجا دیگه اون وارد لایه های روانشناسی قضیه میشه، اندر ایشان خیر و شر بنهفتن. هر میلی نمیشه بگیم بده،
مطلقا بده ولا آفریده نمیشه،
آفرین، باید بگیم که این میل تمایل به خیر دارد یا شر دارد. اگه خیر دارد خوبه، اگر نقطه میزان خوبی داره.
آره.
چون که قدرت نیست خفتن این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. چون الان این میل ها برای این که قدرت نیست الان خوابیدن، مثل هیزمی که تا آتش نگیره چون دوبر نمیشه. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور حرص کوبت بر سگان. همین سگانی که الان خوابیدن،
از این معلوم میشه نفخ سور دو تا خاصیت داره.
حالا سوال من اینه که انگیزش میل ها، حالا یا میل به خیر یا شر، بیرون از وجود آدمی است.
آخه
اگر ما بگیم دنیا در تسخیر اراده انسان هم تو که حضرتی فرمودی در احاطه اوست، پس چطور تاثیر میپذیره از عوامل بیرونی، یعنی که در این دنیا وجود داره که در احاطه اوست؟
ببینید اگر شما میل نداشتین عالم شما رو تسخیر نمیکرد. شیرینی شیرینیه، اگه شما میل به شیرین نداشتی هیچ تأثیری در شما نداره، این میل که شما رو به طرف شیرینی میکشه. توجه فرمودی؟
همین تسخیر من نیست،
تسخیر شما هست و در این حال شما هم اثر میذاری هم اثر میپذیری. عالم شما هم روش اثر میذاری هم از عالم اثر میپذیری. اصلا جهان جهان تأثیر و تأثره. شما هم اندازه که در عالم میتونی اثر بگذاری میتونی اثر بپذیری. از پیرامون خودت و از آدمیان اطرافت، از محیط پیرامون به طور کلی هم اثر میگذاری هم اثر میپذیری. این خاصیت انسانه، اصلا خاصیت عالم اثر کردن و اثر پذیرفتنه. اصلا عالم عالم تأثیر و تأثره. از ملک تا ملکوت جهان تأثیر، البته عالم ملکوت در این عالم اثر میذاره، ولی موجودات این عالم که در عرض هم هم همشون در هم اثر میذارن و از یکدیگر اثر میپذیرند. هیچ موجودی نیست که یا که از در موجود دیگه اثر نذاره و از موجود اثر نپذیره. انسان هم که در هر حال در این عالم زندگی میکنه، اثر میگذاری و اثر میپذیری، ولی بستگی داره که چجور اثر بپذیری از عالم و چجور اثر بگذاری در عالم، چه تأثیر در عالم باقی بگذاری، خرابکاری نکنی، ایجاد فساد نکنی. عرض کنم که به اصطلاح آدم نکشی، فساد نکنی در زمین، و چه اثری از این جهان بپذیری. خیلی آثار خوب میتونی از این جهان شما برداری. شما اینجا آمدی و فعلا تن داری، به همون اندازه که روح داری عقل داری تن داری. تن یه اقتضاعاتی داره. شما اگه تن نبودی که روح محض بودی، یا عقل محض بودی در همه عالم عقل مونده بودی. توجه فرمودی؟ شما میتونستی اصلا فرشته باشی. خداوند میتونه شما رو فرشته خلق کنه. فرشته گناه نمیکنه، فرشته معصیت نمیکنه. حالا مقام انسان کامل بالاتر یا مقام فرشته؟ از شما میپرسم.
انسان کامل.
خب انسان کامل چرا مقامش بالاتره؟ یعنی که آمده از این وادی آتش، از این وادی تمایلات گذشته رفته حالا فوق جبرئیله. ولی اگه شما اختزای معصیت نداشتی که کمال هم نداشتی. کمال را باید به دست آورد، باید تحصیلش کرد، تحصیلیه. بنابراین تمام تمایلات در شما هست، البته در عالم هست. عرض کردم اگه شما تمایلات به شیرین نداشتی، عسل در شما چه اثری نمیذاره؟ چون عسل دوست داری میری سراغ عسل، شیرین دوست داری سراغ شیرین میری، ترشی دوست داری سراغ ترشی میری. به همین جهت هر کس هر چیز دوست داره سراغ همون میره. پس تمایلات در انسان هست، انواع تمایلات، تازه یکی دو تا صد تا هزار تا.
از اثر عسل در جهت مثبت زندگی خود استفاده
میتونی؟ زندگی بله، اگر در اثر مثبت در جهت هدایت الهی، راه حق، یعنی راه تعالی. به اصطلاح کلمه تعالی رو من به کار میبرم که یه لفظ جامعی باشه. تعالی یعنی بالا رفتن. بالان بالای، منظورم بالا پشتبان نی. شما اگه بری بالا پشتبان در واقع بالا نرفتی. بالای پشتبان نسبت به آسمان باز پایینه. به کره ماه بری بالا نرفتی. کره ماه نسبت به کهکشان های دیگه پایینه. به هر کهکشانی بری بالا نرفتی. اون کهکشان نسبت به کهکشان دیگه پایینه. اصلا پایین و بالا به یه معنی نداره. توجه فرمودی؟ اصلا کلمه بالای کلمه متشابهیه. بعضی ها بالا رو فقط در جهت افق و در جهت میبینن. مثلا ما این سقف حالا بالا میبینیم، سقف بالا نیست که. توجه فرمودی؟ الان بالایی رو زمین رو در سطح دریا میزان میکنن که چند متر مثلا سر سطح دریا بالا. توجه فرمودی؟ خب اینا همین نسبیه. خب یه چیزی ممکن از همینه بالاتر باشه، باز اون که پایینه از یه جهت بالاتر باشه. اگه زمین رو وارونه کنی باز یه جور دیگه است. بالا که من عرض میکنم تعالی، تعالا و تعالی بالای رتبه وجودیه. رتبه وجودی رو عرض میکنم، وجود. حق تعالی بالاست، نه در جهت خداوند، در مکان نیست که بالا باشه، بالای مکانی نیست که. اما بالاست به چه معنی؟ چون وجود به وجود داره، قهاریت داره، محیط است. بالا معرفته. مثلا فرض کنید که یه شخص عالم، فرض بفرمان یه کسی که حالا ناچارم این مثال ها رو بزنم، یه شخصی که درجه دکترا داره در یه رشته از علوم با شخصی که مثلا شش ابتداییه، اون بالاتره. این بالاتر بودنش به چه معنیه؟ جهته، یعنی
جهت علمیشه.
جهت علمیش یعنی جهت افقی نیست.
بله.
یعنی بالایی که شما اشاره کنی نیست. این رتبه علمی، رتبه وجودی علمیش بالاتره. علمیش. علم وجوده، وجود داره، رتبه بالاتره. این تعالی که میگم تعالی معرفتی منظورم. اگر بتوانی از این تمایلات نفسانی که همواره متوجه به این عالم هست و باید باشه، اگه نباشه که انسان کمالی نداره، بتونی از اینها استفاده کنی در جهت تعالی خوده. تعالی یعنی ارتقای معرفتی. در واقع معرفت خلاصش، اون وقت خوب استفاده کردی. اما اگر چون چه مجذوب همینا بشی و جهت تعالی تو اصلا فراموش کنی، اصلا شاید تعالی رو نفهمی یعنی چه، خب اینجا موندی دیگه.
بله.
در همین اسفل سافلین، فی درک الاسفل، در اسفل سافلین مونده انسان. از اسفل سافلین تا اعلا الیین راه داره.
دباره.
اسفل سافلین همین جاست، همین شهوات و همین تمایلات نفسان. اعلا الیین که دیگه مافوق و نمیشه تصور کرد دیگه. اعلا الیین من بالاتر. صیغه افعل و تفضیل خودش این مسئله. ببین اصلا این صیغه افعل و تفضیل خیلی صیغه عجیبیه در زبان. صیغه افعل و تفضیل، ما یه صفت عالی داریم یه صفت تفضیلی. یه وقت میگیم بالاتر، یه وقت میگیم بالاترین.
ترین با.
بالاتر و بالاتر. بالاترین یعنی چی؟
یعنی دیگه عالی تر از اون نیست
دیگه، نمیشه. حالا بالاترین انسان کجاست؟
خود انسان
در عالم خلق. هر چی بگی بالاتر از اون هست. عالاتر، بالاترین وصل به حقه، لقاء معشوقه، لقاء حقه. دیگه از حق بالاتر که نیست؟
نه بله.
متصور نیست دیگه. پس بالاترین اعلی الیین لقاء حقه، لقاء الله. هر چی پایین تر باشه این صفت تفضیلیه، صفت عالی نیست. و این صفت عالی در انسان معنی داره خیلی. هر موجود دیگه نسبیه، یه موجودی از یه موجود بزرگتره، خب یه موجودی باز از اون بزرگتره، همتون نسبیه. باز هر کوه مثلا از این سنگ بزرگتره، یه کوه از اون کوه بزرگتره، این دریا از این دریا بزرگتره، یه دریا از این بزرگتره، و همینطور این کره یه کره دیگه از یه کره دیگه بزرگتره، یه کره از اون بزرگتره، یه کهکشان بزرگتره از این کهکشان، و همینطور. اما اعلا که ما فوق و متصور نباشه، لقاء حق تبارک و تعالی است.
بسیار خوب استاد، پاسخ بسیاری از سوالات اینجا گرفته میشه. بنابراین فی نفسه، خود هوا هم بد نیست، شهوت هم بد نیست،
در جای خودش،
در جای خودش میل امیال هم بد نیست، اما اگر ما بتوانیم از فواید اونا که دارن، اگر نبود که خداوند اینا رو نمی‌آفرید، فواید اونها در مسیر مثبت زندگی، همون تعالی که حضرت عالی فرموده استفاده کنه.
دقیقاً
اگه برعکس بشه اونجا دیگه
مونده دیگه، در هم حد مونده،
بله،
در اسفل سافلین.
چقدر زیبا فرمود مولا امیرالمؤمنین، و ان اخ و فما اخاف و علیکم اسنتان. اینو به کیا میگه؟ به دوستان نزدیک خودش، اصحابی که ماه مبارک رمضان اومدن خدمتیشون که دستور عمل بگیرن، اتباع الهوا و طول العمل. پس پیروی کردن از هوا بده، اما استفاده از
امور زندگی در حد معمول برای تعالی.
بله، برای تعالی.
بله، برای تعالی.
اصلا زندگی هم نمیشه بدون اینها،
بدون
بافت زندگی و ساختار زندگی شکل نمیگیره. بسیار خوب. یکی از اون چیزهایی که خداوند، چون خداوند نفس را آفریده و میداند چه چیزی مفید بالی هست و چه چیزی بده، خب مجموعه عبادات، فلسفه عبادات، نماز، روزه، زکات، خمس و قص علیه هذا، اینی که ما رو تقویت کنه در جهت تعالی خودمون و از اون منطقه فجور و اقتلوا انفسکم، اینجا معنی پیدا که ما بتونیم یک جبهه دفاعی در مقابل فجور داشته باشیم. یکی از اونها صیامه، روزداری است که چقدر تقویت میکنه نفس رو در جهت تکامل و تعالی خودش.
ببین چقدر اعتدال در همین روزه هست. اولا اوقاتش معینه، آغازش کی باشه، انجامش کی باشه، و در این حال نمیگه هیچی نخور. روزه دائم که روزه موقته، و خود همین کنترل نفسه اصلا. یعنی همین جهته، خب به موقع میآشامد میخورد، به موقع تسلط بر نفس پیدا میکنه. این یکی از طرق تزکیه نفسه که شما با این تسلطی که بر، یعنی جلوش خواسته ها رو میگیری، یعنی یه تمرینه در واقع. میل به آشامیدنی داری، میل به خوردنی داری، امساک میکنی. امساک یعنی کف نفس، یعنی جلو نفس رو میگیری، یعنی مهار میزنی سر نفس. و این تمرین اگر ادامه پیدا بشه، ادامه پیدا کنه در همه شون، حالا یکیش روزه است، نماز، توجه به مردم، توجه به خود، توجه به زندگی، در همه شون این یکیش روزه است، این توجه باشه و مهار بزنن انسان به نفسانیات، هر چه نفسانیات رو مهار در حد اعتدال بزنی، به جهت تعالی شما پیش میری.
چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورند لقمه های راست شد.
بح 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 بح.
دیگه اون لایه های عرفانی روزه هم یا هدف کرد.
همینطوره.
یه تعبیر حدیث زیبایی دارد مولا امیرالمؤمنین، کمین در راستای بحث ماست، که صیام الفکر عن الآثام افضل من صیام البطن من الطعام. که اگر فکر انسان از گناهان روزه بگیره، بالاتر از اینی که شکم انسان از طعام خالی.
خیلی مهمه. بله، این شاید این حدیثی که شما قرائت فرمودید میتونه ناظر به این آیه شریف هم باشه که بسیاری از مفسرین اینطور تفسیر کردن، فلینظر الانسان الی طعامه.
آره.
انسان وقتی چیزی میخواد بخوره یا بیاشامه نگاه میکنه، اگر که درسته و اگر مطابق میلشه و اگر حلاله و متناسب طبعشه میخوره، اون که متناسب طبعش نیست که نمیخوره. فلینظر الی طعامه. بسیاری از مفسرین گفتن این طعام اهم از طعام بدنی و بدنیست و روحانی. فنیانزور الا تامه، نه فقط ببین که چلو کباب بخوره چلو خورش، فنیانزور الا تامه روحانی، به تمام روحانیت هم نظر کن، چگونه فکر میکنی، چگونه میاندیشی، چه کتابی میخوانی، چگونه فکر میکنی، اینا همش مهمه. چه اندازه آموختی، چه اندازه میتوانی بیاموزی، این همینه که این حدیث که فرمودین درست با این آیه خیلی تطبیق میکنه. و بنابراین انسان باید بر تمامش سراسر وجودش، نفسانی، جسمی و روحی و عقلی و باطنی نظارت داشته باشه، هم خودش بر خودش نظارت داشته باشه، ناظر خودشه، منظورم خودشه، یعنی خودت بدن شماش بدن شماست، فکر شما فکر شماست، ولی خود شما بر فکر خودت باید ناظر باشی، خود شما بر اندیشت باید ناظر باشی، خود شما بر فکر بر بدنت باید ناظر باشی، بر غذات باید ناظر باشی، یعنی ناظر خود شمایی، منظورم خود شمایی، یعنی ناظری منظور رو کنترل میکنه.
خیلی زیباست.
بله.
اون عارفی که روزدار بود و با جناب مولوی میفرماید که یکی از دوستان در خدمتش بود، خادمش بود، سحری میبرد، می افطاری هست، افطاری و سحری هست، حالا این شاید از اعتدال خارج باشه، ولی در تبریک عید فطر به او میگوید که برام خیلی سواله که شما چه میخوردی و روزه میگرفتی، که در پاسخش گفت گر خوری یک ذره از معکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور، زین خورشت ها اندک اندک باز بر، که این خوراک خر بود نه نان هور، تا غذای عصر را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. الاخر خیلی
واقعا لقمه های نورانی هست، معارف لقمه های نورانی،
همین نفس ببین به جای میرسه که یه دهانی غیبی برش،
همینطوره،
هاضمه نورخوری در شجاع باشه.
طعام معنوی همونه، یعنی طعام معنوی رو با دهن معنوی باید خورد، معارف الهی رو با دهن معنوی باید چشید.
من سر نخورم که سرگران است، بریان نخورم که خود زیان است، من نور خورم که قوت جان است،
نور خورم که قوت جان است، چون خود انسانم از نوره، وقت اون نور بهترین غذای مناسبه که نور بخوره. بله نورم خوردنیه، ولی با دهان نورانی.
بله.
نور رو با دهان نورانی باید خورد.
بله.
چنان که غذای حسی رو با همین دهان باید خورد.
پس خیلی پرسش سوالاتمون روشن شد و انسان نفس او منطقی است که فراگیر و همه عالم در افق آن است، خوبی ها و بدی ها در آن هست، و عقل و درایت و عقل پاک، عبادت و روزداری و ریاضت، اینا کمک میکنه که انسان بتونه در جهاد تعالی خودش قدم برداره. و بدی ها را، بدی ها از اون جهت هم بد میشن که صحبت شد،
که مانع
بشه، بلا فی نفسه اینا نه. بد نیست، ما شر مطلق و بدی
شر مانع خیره، بلا فی نفسه چی بحثن.
بسیار تعبیر زیباست. خب استفاده کردیم از محضر استاد، اما وقت برنامه پایان رسید، انشالله ادامه همین بحث ها رو در جلسات بعد پی خواهیم کرد. فرصت عمر قلیل است و به یک نیمه نگاه، دیده را بسته ز آمال جهان باید رفت، هر کجا صحبت خود بینی و خود آرایی است، فارغ از خود ای این بی خبران باید رفت، گر به ایام نشد فرصت رفتن حاصل، به صفای شب و روز رمضان باید رفت ان شاء الله. پروردگار به همه ما توفیق عبادت، بندگی و شب زنده داری در این ماه عزیز عنایت بفرما. برای همه شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم و به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان تا برنامه دیگر خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.